رادیو صدای زندگی.
شنونده‌های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر روز صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد. حال شما را دعوت می کنیم به شنیدن برنامه این نوبت.
پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت:
ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. این است زندگی ابدی، که آنها تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم، و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلال که پیش از آفرینش دنیا در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از دنیا برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم، آنان از تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلام را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند.
سلام دوستای عزیز، به شنیدن صحبت امروز از انجیل یوحنا خوش آمدید. من میرویس هستم که از رادیو صدای زندگی در خدمت شما عزیزان قرار دارم. از خداوند میخواهیم که همیشه با خانواده و دوستانتان صحت و سلامت باشین.
ما پیام هم به شما شنوندگان محترم سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که این درس ها وسیله برکت برای شما شوه.
ما و شما در شروع از فصل 17 انجیل یوحنا از آیت اول تا 8 را شنیدیم. در این قسمت عیسی مسیح به شکل دعاگونه در مورد واقعات تلخ آینده که با آن روبرو میشه صحبت میکنه. جنجال ها، دشمنی ها، توطئه چینی ها و خیانت ها در برابرش به اشکال مختلف جریان داشتن.
وقتی که ما به این قسمت دقت میکنم، یک دراما و یا تئاتر مشهور شکسپیر به یادم میاد.
شکسپیر شاعر و نویسنده مشهور انگلیسی است که در قرن 19 میلادی زندگی میکرد.
تشکر میرویس جان که شکسپیر را کوتاه معرفی کردین. اگرچه شکسپیر چندین دراما و تئاتر نوشته کرده، اما یکی او به نام حامل بسیار مشهور است. دراما و یا تئاتر حامل شامل 13 فصل است که هر فصلی او چندین قسمت داره و در اضافه تر از 30,000 کلمه نوشته شده.
آیا شهرت این درامه شکسپیر به خاطر طولانی بودن او است؟
نه خیر، تنها طولانی بودن این درامه باعث شهرت او نیست، بلکه شکسپیر این درامه را به اساس واقعات تاریخی که در پادشاهی کشور دنمارک در قرن 13 میلادی رخ داده نوشته کرده.
پیام صاحب، این درامه مثل فیلم پانی پت است که بالیوود ساخته بود و باعث جنجال در بین افغانها شد.
بله، از لحاظ تاریخی بودن هم مثل فیلم پانی پت است.
ببخشین که چلک انداختم. خب بفرماین، ادامه بتین.
این درامه که به نام هاملت است، حامل نام یکی از شاهزادگان او دوران کشور دنمارک است. کلاودیوس کاکای حامل بر ضد پدر حامل که پادشاه است توطئه میچینه و او را میکشه و مادر حامل ازدواج میکنه و بر تاج و تخت دنمارک هم قبضه میکنه. حامل وقتی که کلان میشه و از این موضوع اطلاع پیدا میکنه، به فکر انتقام گرفتن از کاکا و پدراندرش کلاودیوس کمر بسته میکنه.
بسیار جالب شد. در تاریخ وطن ما و شما افغانستان هم در خانواده های شاهی این قسم واقعات زیاد رخ داده، همونطور نیست پیام صاحب؟
بله کاملا همونطور است. اما هاملت قهرمان درامه شکسپیر با مشکلات زیاد روبروست و به خاطر این مشکلات بعضی وقت بر رسیدن به هدف خود که بسیار نزدیک است اما تا حین عمل کردن دودله میشه که انتقام خود بگیره و یا به آینده و فرصت مناسب دیگه واگذار کنه. فکر انتقام از سر هامل دور نمیشه و در تلاش ای است که در کجا موقعی پیدا کنه و با کشتن پدراندرش کلاودیوس انتقام خود بگیره.
پیام صاحب بالاخره چی میشه و حامل چی میکنه؟ آیا این قصه بالاخره به کمایی قهرمان داستان و یا به اصطلاح ما به چه فیلم به پایان میرسه و یا نه ناکام ختم میشه؟
این داستان بسیار طولانی است.
بله
من نمیتونم که همه ای او را یک قصه کنم، اما ما صرف میخواهیم که یک قسمتی درامه را که به موضوع صحبت امروز ما و شما ارتباط دارد چیزی بگویم. برای هاملت قهرمان داستان یک دفعه یک موقعی بسیار مناسب برش میسر میشه که با کشتن کلاودیوس انتقام پدر خود بگیره. او میبینه که کلاودیوس در یک اتاق تنها مثل که دعا میکنه زانو زده و کاملا خاموش شده. هاملت که با یک ضرب شمشیر میتونست او را نقش زمین کنه این کار را نمیکنه و خاموشانه استاده شده فکر میکنه. او با خود میگه آیا کلاودیوس واقعا مصروف دعاست؟ اگه او کلاودیوس را در حالت دعا کردن بکشه او شاید در دعای خود توبه کرده باشه و در این صورت او از مجازات آخرت نجات پیدا میکنه. هاملت در این موقع دودله میشه و از کشتن قاتل پدرش صرف نظر میکنه و برای بدست آوردن موقع بهتر انتظار میکشه. داستان هم به این شکل ادامه پیدا میکنه.
پیام سه بسیار جالب بود. آیا کلاودیوس واقعا مصروف دعا بود؟
بله این یک راز است. به غیر از کسی که خاموشانه دعا میکنه هیچ کس نمیفهمه که آیا او واقعا دعا میکنه یا نه. وقتی که شما یک چیز را به رنگ سرخ میبینین من 100% گفته نمیتونم که من هم حتما او را به رنگ سرخ میبینم. به این شکل وقتی که شما زانو زده به حضور خدا خاموشانه دعا میکنین من میبینم که شما دعا میکنین، اما ایره من دقیق نمیفهم که بین شما و خدا چی میگذره. آیا شما توبه میکنین؟ آیا شما تشکری میکنین؟ آیا کدام راز دیگه بین شما و خدا در جریان است؟
شما کاملا دقیق گفتین. رابطه یک شخص با خالقش که رابطه کاملا شخصی است، کس دیگه هیچ نمیفهمه که او رابطه حقیقتاً چی قسم است.
حامل دقیقا نمیفهمید که کلاودیوس درباره چی و چه قسم دعا میکنه، اما ایره میفهمید که او باید صبر کنه و انتظار بکشه که نتیجه او در عمل چی میبره.
دوستای عزیز، اما ما در این قسمت انجیل یوحنا که ما و شما در شروع شنیدیم و یک قصه پادشاه کاملا مختلف که او هم با توطئه ها و دسیسه ها مواجه است روبرو هستیم. این پادشاه هم که با دسیسه ها و توطئه ها و رازها روبرو است، برعکس پادشاه داستان شکسپیر کاملا بیگناه است.
در مورد این پادشاه کاملا بیگناه که با چی سرنوشتی روبرو میشه در این فصل، یعنی فصل 17 و فصلهای آینده صحبت میشه. مثل که قهرمان داستان شکسپیر حامل صبر کرده انتظار کشید که چی واقع میشه، ما هم ضرورت داریم که با صبر انتظار بکشیم که چی واقع میشه. دوستای مهربان، حال یک اعلان را میشویم. بعد شنیدن اعلان دوباره در خدمت شما حاضر میشیم. لطفا ما را تا آخری صحبت همراهی کنید.
شنونده عزیز با برنامه خود ادامه میدیم. در این قسمت انجیل یوحنا ما میبینیم که عیسی مسیح دعا میکنه. البته که ما میدانیم که عیسی مسیح دعا میکنه. انجیل به ما راپور میده که عیسی مسیح وقتاً فوقتاً دعا میکرد. اما نویسنده های انجیل به مشکل ایرا گفتن که آیا عیسی مسیح چی را دعا میکرد و چی قسم دعا میکرد؟
بله، صرف متا چند جمله بسیار دلچسب را در این باره به ما خبر میده. متا در فصل 11 انجیل خود در آیات 25 و 26 نوشته میکنه: در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و با ساده دلان آشکار ساخته ای. بله ای پدر، خواست تو چنین بود.
همچنان در سر قبر دوستش الازر یوحنا با ما راپور میده عیسی مسیح که دلش پر از احساسات برای دوستش است دعا کرده میگوید: ای پدر، تو را شکر میکنم که سخن مرا شنیده ای. من میدانستم که تو همیشه سخن مرا میشنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستادند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. بسیار جالب است که ما خلاصه دعای عیسی مسیح را در این قسمت فصل 17 انجیل یوحنا که حال رویش گپ میزنیم هم میبینیم.
یک دفعه یک دوست عزیز که بر ما انجیل یوحنا را قرائت میکرد، وقتی که به این قسمت رسید او به حضور خدا زانو زده مثل که دعا میکرد، این قسمت را بر ما خواند. وقتی که ما این قسمت را به دقت میخواندیم و یا میشنیدیم، ما کاملا به شکل دعا او را احساس میکردیم. این قسمت به شکل ساده مثل رساله نیست که یوحنا کلمات را از زبان عیسی مسیح به ما نقل کرده باشه، بلکه این قسمت برای هر کس یک دعای خاص است.
یوحنا هم پیش از این که به ما این قسم گزارش بده، حتما شیشته و به تکرار بسیار دعا کرده و بعد از او این قسمت را نوشته کرده. وقتی که یوحنا در آیت 3 عیسی مسیح را یاد میکنه که این گپ خود عیسی مسیح میزنه، یک قسم عجیب معلوم میشه. نه تنها در اینجا، بلکه در جاهای دیگه هم که به این شکل دعاگونه از زبان عیسی مسیح نوشته شده، به نظر ما یک قسم عجیب معلوم میشه.
یوحنا خودش واقعا استاد و معلم بود. یوحنا اول یک دعا را اینقدر دعا میکرد که او را کاملا از خود میساخت. بعد از او دعا را به شاگردهای خود انتقال میداد. کلماتی که او به شاگردهای خود انتقال میداد، او کلمات شکل دعا را به خود میگرفت که در مشارکت ها به شکل دعا خوانده و یا بیان میشد. تمام داستان انجیل هم پیش از نوشته شدن در این دعاها خلاصه میشد.
به صورت خاص یک مثال برای گفته ما دعا درباره تجسم خدا و اتحاد صمیمانه عیسی مسیح با پدر آسمانی است که ما و شما به تکرار در انجیل شنیدیم. شنوندای عزیز، حال بیاین با هم یک سرود روحانی را بشنویم. بعد از شنیدن سرود روحانی با برنامه خود ادامه میدیم.
امید دارم که باز آید بهاران، که گل خندد و بستان و بیابان. امید دارم ز پشت ابر تیره درخشد هر کجا آفتاب تابان. امید دارم که باز آید بهاران، که گل خندد و بستان و بیابان. امید دارم ز پشت ابر تیره درخشد هر کجا آفتاب تابان. دارم. خداوندا بر تو توکل دارم و امیدم بر توست. تو پناهگاه امن برای من هستی، پس چرا بترسم؟ حقیقت تو مایه امید من است و تو امید بسته ام و آن را محکم نگه می دارم، زیرا تو به وعده هایی که داده ای وفا می کنی. وقتی طوفان ها و مشکلات بیایند به وعده های تو امیدوارم و می دانم که برای نجات من می آیی. امید دارم نوای چنگ و رباب به گوش آید کنار شرشره آب. امید دارم که بعد از دنیای فانی جان من با خدا یابد آرامی. امید دارم که باز آید بهارا سرود خوانان روم در جمع یاران. امیدت بر خدا باشد وطن دار، بیست محکم و کلامش نگه دار. امید دارم، 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 امید دارم. چشم و امیدم به سوی توست، پس بر من رحم کن و من تو را بیشتر از پیش ستایش خواهم کرد. به تو امید دارم زیرا محبت و نیکویی تو را چشیدم. پس نگذار وقت طوفان ها می آید پاهایم بلغزد. مرا در دستان خود نگهدار و کمکم کن، زیرا چشم و امیدم بر توست.
دوستای مهربان، وقتی که شما به فصل عبده انجیل یوحنا می رسین و این فصل را به دقت می خوانین و شما ادوار دعای خود می سازین، شما می تانین به عمق مطلب رابطه عیسی مسیح با پدر آسمانی برسین. این دعا هم درباره تجسم خدا و هم درباره مرکزی بودن این موضوع در تمام انجیل و زندگی ما و شماست.
قسمت اول این دعا تجلیل و درخواست است. این دو چیز یعنی تجلیل و درخواست یکی به دیگه کاملا مربوط هستند. عیسی مسیح این حقیقت جشن گرفته و تجلیل میکنه که کار او انجام شده است. بله، ای هم درست است که عیسی مسیح روز آینده یک هدف بزرگتر و مهیب دیگر پیش روی خود داشته باشه که باید به او هم دست میافت. اما او کارها و گفته‌هایی را که پدر آسمانی به او سپرده بود که انجام بده، او را تکمیل کرده بود. بعد از عیسی مسیح تمام کارها و هدفهایی که پدر به او سپرده بود به شاگردان انتخابی خودش واگذار میکرد. این دلیل اصلی جشن گرفتن عیسی مسیح و درخواستهای او بود.
حال عیسی مسیح خودش به جلال میرسید، بلند قدمی شد و در دست راست خدای پدر قرار میگرفت که در فرهنگ یهودی به معنای رسیدن به مقام پادشاهی مسیح و پسر انسان بودن است. در زبور 72 آیت 8 درباره مسیحا گفته میشه: ساحه قلمرو او از بحر تا بحر و از دریای فرات تا دورترین نقطه جهان خواهد بود. و به معنای دیگه، مثل که دانیال نبی در فصل 7 کتاب خود میگه: در خواب موجودی را دیدم که شبیه پسر انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. به او اختیار و جلال و قدرت و سلطنت داده شد تا همه اقوام از هر زبان و نژاد خدمت او را بکنند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است. دوستای مهربان، حال یک اعلان را میشنویم. بعد از شنیدن اعلان دوباره در خدمت شما حاضر میشیم. لطفاً ما را تا آخر این صحبت همراهی کنین.
عزیز، با برنامه خود ادامه میدیم. وقتی که مسیحا به جایگاه خود می رسید و با جلال حکمروایی بر دنیا را آغاز می کرد، عصر جدید به معنی حقیقی آن آغاز می یافت. برای این عصر جدید همه انبیای اسرائیل به شدت انتظار می کشیدند. این عصری بود که حکمای اسرائیل هم تعلیم می دادند که بالاخره در آخر عصر حاضر به ظهور خواهد رسید. این زمان، زمان زندگی جدید خواهد بود، زندگی کاملا با کیفیت جدید، زندگی که در او مراسم مذهبی که به تکرار انجام می شد و در او صرف به کمیت اهمیت داده می شد دیگر اهمیت خود را از دست می داد. بعد از آن زندگی جدید آغاز می یافت که ما و شما با کلمات خود او را به نام زندگی ابدی یاد میکنیم.
زندگی ابدی یعنی زندگی عصر جدید. زندگی نیست که مردم بعد از مرگ او را تجربه خواهند کرد. این زندگی ابدی به این معنا هم نیست که در آینده بر روی زمین یک دولتی به وجود خواهد آمد و ما به حیث اتباع او برای ابد زندگی خواهیم کرد. بلکه این زندگی جدید با تولد تازه در عیسی مسیح در این دنیا آغاز میشه و تا ابد ادامه پیدا میکنه.
وقتی که عیسی مسیح بر خود مرگ پیروزی خود تکمیل کرد، تمام پیروانش، تمام کسانی که به او اعتماد میکنن و ایمان دارن که عیسی مسیح حقیقتا از طرف پدر آسمانی آمده و او واقعا خصوصیات و مقاصد خدا را و ما آشکار ساخت، همه آنها همین اکنون و در این دنیا زندگی ابدی را نصیب می شوند که باید هم بشوند. این موضوع، موضوع بسیار مهم در انجیل یوحنا می باشد.
به هر صورت این دعا برای ما اینطور معلوم می شه که از حیثیت و مقام ما به حیث یک انسان بسیار اعلا و بلند است که ما هم در او شریک شویم. اما در دو قسمت آینده رابطه بسیار نزدیک و فوق‌العاده عیسی مسیح با خدای پدر خواهیم دید که بر اساس اعتماد مطلق استوار است. این رابطه بین اونا کدام رابطه میکانیکی و ساختگی نیست، بلکه عمیق و بر اعتماد متقابل استوار است. از ما و شما به حیث پیروان عیسی مسیح هم دعوت شده که ما هم در این رابطه شریک شویم. چون ما در این رابطه شریک شدیم و یا می شویم، پس این دعا برای ما هم است.
چی یک افتخار بزرگی است که ما و شما هم در این رابطه بین عیسی مسیح و پدر آسمانی دعوت شدیم که ما هم در او شریک باشیم. دعا می کنیم که به این دعوت لبیک بگوییم.
آمین.
دوستای مهربان، برنامه این نوبت ما در اینجا با پایان میرسه. تا تقدیم برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهربانی چون گل زیبا بود، عطر جسم و عطر جان ما بود، عطر جسم و عطر جان ما بود. مهربانی چون گل زیبا بود، که بینشیند بلاب در دهان شیرین تر از حلوا بود. مهربانی شهر را روشن کند، همچنان خوشید به همتا بود. مهربانی چون گل زیبا بود، عطر جسم و عطر جان ما بود، عطر جسم و عطر جان ما بود. مهربانی چون گل زیبا بود. مهربانی چون طبیب درد ها، درد اگر پنهان و گر پیدا بود. با تو گویدش که چشم مهربان، مهربانی گوهر یکتا بود. مهربانی چون گل زیبا بود، عطر جسم و عطر جان ما بود، عطر جسم و عطر جان ما بود. مهربانی چون گل زیبا بود، مهربانی چون گل زیبا بود، عطر جسم و عطر جان ما بود، عطر جسم و عطر جان ما بود. مهربانی چون گل زیبا بود.